بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. مسئله هشتم که در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم، ظاهرا جلسه قبل بود، حضرت امام فرمودند در شجاج تساوی در مساحت طولن و عرضن معتبره، اما گفتن عمقن و نزولن معتبر نیست و ملاک صدق عنوان شجه هست. بعدشون اشکال کردن، فرمودن وجه این استش که تساوی باشه در صورت امکان. شجاج رو من جلسه قبل از قول خلیل نقل کردم که ایشون گفته بعجبت نهو به سکین ای شجهو و شقهو و خزخزهو، یعنی موقع تفسیر بعجبت نهو به سکین، شکم شو با به اصطلاح چاقو سفره کرد به قول فارسی، تفسیر کرده خلیل گفته ای شجهو، یعنی پاره کرد، شقهو زخم زد، شجه شقه شکاف و خزخزهو خلاصه سفره کردی. اینجا کلمه شجه رو به کار برده. اون جلسه یکی از دوستان فرمود که آقای عابدی ما که این شجاج ظاهرا فقط مربوط به سره. تفاسیری که این آقایون کرده بودن این تعبیر درش نبود، همش تفاسیر این بود که جلد اینطوری شکافته بشه شجه فلان باشه، ولی که در تفسیر جناب بر خود مورد شجاج شجه خود همین جناب خلیل تعبیرش تو کتاب العین اینه که کسر و رأس شج یعنی شکسته شدن سر. تو محیط هم، قاموس محیط هم همین تعبیر اومده. ابن عسیر در نهایه یه تعبیری داره در ذیل یه روایتی، میگه الشج فی الرأس خاصتن فی الاصل، میگه در اصل لغت کلمه شج فقط مربوط به سر بوده. و هو ان یضربه بشیء فیجرحه فیه و یشق، شج اینه که سر رو با یه چیزی ضربه بزنن، مجروحش کنن و بشکافن، شق. ولی تعبیر اینه که الشج فی الرأس خاصتن، شج فقط در سر، فی الاصل اصالتن. بعد خود ابن عسیر در نهایه میگه ثم استعمل کلمه شج فی غیرهی یعنی غیر رأس من الاعضا، در مورد سایر اعضا هم کلمه شج رو به کار برده. که حالا همین سخن آقای ابن عسیر معیار بوده در کلمات دیگران، در تاج العروس هم همین رو دوباره تکرار میکنه که ظاهرن هم از این عبارت ابن عسیر رو داره میگه. بنابراین کلمه شج و که شجاج هم از همینه، مربوط به سره همچونی که ابن عسیر گفته، ولی بعدن در سایر اعضا و جواره هم به کار رفت. در روایات یه روایتی رو جناب کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرده، تعبیر اینه که حسن ابن صالح ثوری میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم، سألته عن الموزحة فی الرأس کما هی فی الوجه، فقال الموزحة و الشجاج فی الوجه و الرأس سواء فی الدیة. حضرت فرمان موزحة یعنی اونی که باز میشه پیدا میشه و شجاج در صورت و سر در دیه یکسانند. چرا؟ لأن الوجه من الرأس، چون صورت یک بخشی از سره. ولیس الجراحات فی الجسد کماهی فی الرأس، اما جراحات در جسد مثل رأس نیست. که از این عبارت و حالا یه سری روایاتی که داریم، البته ما هنوز به اون بحثش نرسیدیم، که اقسام این شجه ها رو دیش رو بیان میکنه، ظاهرش اینه که ناظرن به سر، همون مطلبی که بعضی از دوستان گفتن، ظاهرن ناظر به سرن. بعضی از کلماتی هم که من از فقها نقل کردم ظاهرش همینه که این ناظر به سره و فقط شجه و این اقسام شجاجی که مطرح شده که توی کافی اینطور میاره، میگه تفسیر و جراحات و شجاج، اولها تسمى الحارسه، حارسه و هی التي تخدش ولا تجري الدم، خدشی میزنه یه خراشی میده ولی خونی نمیاد، بهش میگن حارسه. بعد دامیه است که یسیل و منحد دم، خون جاری بشه. بالعه است که تبزع الله و تقطعه، میرسه به گوشت و یه شکافی به گوشت میده. متلاحمه اونی که به گوشت حسابی فرو میره. سمها اونی که میرسه به استخوان و اون پوسته نازک روی استخوان آشکار میشه. موزحه اونی که خود استخوان آشکار میشه. هاشمه اونیست که عظم رو حشم میکنه، میشکنه. منقله اونیست که اصلا استخوان رو جابجا میکنه. معمومه اونیست که میرسه به ام الدماغ، به اون مغز. جائفه اونیه که میره دیگه تو جوف دماغ، فرو میره در عمق مغز. که اینا همه ظاهرن از تفسیر جناب کلینی، ظاهرن این عبارت، چون نگفته روایت خود کلینی این رو به عنوان تفسیر الجراحات و شجاج آورده و سندی چیزی به عنوان روایت نداده، ظاهرن همه اینها ناظر به سره. بنابراین اون بحثی که جلسه قبل شد، الان هم اشاره کردیم که در شجاج طول و عرض کافیست، عمق مطرح نیست، امام فرمودن چرا عمق مطرحه، این مربوط به سره. به همین دلیل اون تعبیری که قبلا از جناب صاحب جواهر نقل کردم که گفته بود لازم نیست عمق معتبر باشه، قد صرح غیر واحد به انه لا یعتبر نزولا، حالا متاسفانه امروزم که این دیتا پروژکتور ما کار نمی کنه، حالا عبارت ها رو مخصوصا شما ببینید. به هر حال اون که ایشون فرمود عمق لازم نیست بلکه اسم شجه کافیه که امام نقل کرد و البته امام نپذیرفت، یه جمله ای داشت صاحب جواهر، فرمود علیه اجماع اونا المصرح بهی فی جملت من الابائر، اجماعیه. چرا؟ لتفاوت رؤوس، یعنی سرها، که این مقصود این شجاج فقط مربوط سره، فسمن و الهزال، در این که چاقن یا لاغر، سرای چاق سرای لاغر، و قل از جلد و رقتهی، و این که حالا پوست کلفتن پوست نازو کرد، که اون به این اعتبار گفتن چون چاق و لاغر دارن، اگه ما بگیم عمقم معتبره، یه بابایی زده یه کسی که چاق بوده زده به اون لاغره، زده لاغره جانی بوده مجنی علی چاق بوده، زده مثلا یه سانت فرض کنید چاقو یا اون شمشیرش فرو رفته، ولی چون گوشتی بوده اون طرف یه سانت که فرو رفته به استخون نرسیده، مثلا فرض کنید متلاحم است، یعنی به لحم رسیده. اگر قرار باشه این چاقه که حالا میخواد قصاص کنه مال این لاغره رو به اندازه یک سانت بشکافه، از استخونم شاید رد بشه، چون این پوستی گوشتی نداره، برای همین ممکنه رد بشه. برای همین اینا گفتن معتبر نیست. امام فرمود تبع تبع جناب صاحب جواهر، البته فرمود که آقا بالاخره دلیل قصاص ظاهرش اینه که باید با هم یکسان باشه، حالا که با هم یکسان قراره باشه، پس ما میگیم اگر عمقش یک سانته، اینم یک سانت. بعد شما میگه آقا این اگه یک سانت بخواد بشکافه دیگه میرسه به استخون، بلکه از استخونم رد میشه. خب میگه امام دیگه نمیشه، پس اونو دیگه نه، به استخون نباید برسه، از مثلا متلاحمه نباید رد بشه. خب اب نداره، اینو میگیم، ولی در صورتی که امکانش نباشه. اما اگه امکانش بود چرا نگیم عمق معتبره؟ یه بحثی هم اون جلسه کردن، الان من یادم افتاد، اصلا اون روز شما فرمودید من از یادم رفت، تا الانی که گفتم یادم افتاد، که یکی از آقایون گفتن که آقا ملاک نسبت باشه. مثلا فرض کنید این آقا دور سرش مثلا 30 سانته، اون طرف 2 سانتشو فرض کنید شکافته. خب ما به جای اینکه بگیم این یکی هم 2 سانت بشکافه، بگیم آقا این 2 سانت از 30 سانت شکافته، مثلا میشه 1/15. پس دور سر اونو بگینی، مثلا دور سر اون فرض کن خیلی کله گنده است 45، 1/15 میشه 3 سانت. حالا 3 سانت باید ببره اینجوری. مثلا ببینید این تفسیر که شما میفرمایید، خب این 1400 ساله دارن این روایات رو بحث میکنن، امروز که ما روز اولمون نیست که این روایات رو بهش رسیدیم. تمام آقایونی که بحث کردن، فقهایی که بحث کردن، یک نفر نیامده بگه ملاک در تعیین جنایت نسبت جنایت به مثلا کله مجنی علی یا به بدن مجنی علی. گفتن آقا این 2 سانت بریده، اینم 2 سانت ببره، عرضش 1 سانت بوده، اینم 1 سانت. نمیدونم بگن این 1 سانت از مثلا قدش فلان بوده نسبت به اون 1 سانت، ولی این یکی که مثلا قدش 2 برابره پس 2 سانت مثلا ببر. همچین چیزی رو نگفته. بنابراین اگر این فرمایش که میخواید بگید، من نمیگم نه محاله ها، نه، ببینید یه قول این چنینی که هیچ کس نگفته، باید بری برایش دلیلی پیدا کنی، یه روایتی پیدا کنی، یه چیزی. چی؟ بله تصریح که زیاده، که همه گفتن اندازه همون اندازه ملاک. آره بله، به خاطر اینکه مثلا اونا چیزی که از قصاص میفهمیدن و از ادله قصاص میفهمیدن همین تساوی بوده. اما این مطلبی که شما فرمودید نسبت، عرض کردم باید برید دلیل برید. حالا این مثالی که ایشون میگه، خب بله مثال زن مثال فقه هاست، ولی که شما برید دلیل یه دونه دلیل پیدا کنی، اگه چنین چیزی دلیل داشت اون موقع ما هم قبول میکنیم. نحنا ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، هر طرف بره دلیل ما میپذیریم. ما که چیز نیستیم که بگیم حالا چون اونا گفتن پس نه، نه، ولی دلیل میخواد. ظاهر ادله قصاص، ظاهر کلمات فقها ها همینه که ملاک تساویه، نه نسبت. بنابراین دوستانی که ادعای نسبت دارن، خب یکم زحمت بکشن برن ادله رو ببینن، روایات و کلمات رو ببینن، یه چیزی نشانه، یه چیزی پیدا کنن دیگه. ببینید مثلا آقای سعد رضوان الله علیه، حالا یه مثال بزن، آقای سعد رضوان الله علیه اومد گفته آقا قاعده قبه قابه بلا بیان غلطه. خب همه اصولی ها در طول تاریخ گفتن قاعده قبه قابه بلا بیان درسته، ایشون میگه نه، ما برایت عقلی نداریم. خب ایشون برای اینکه اینو ثابت کنه، اولا یک استدلال هایی به هم درست کرده که در استدلالش غلطه از نظر من، چون من خودم قائل به برایت عقلی هم، ولی بالاخره رفته دلیل برش تراشیده، بعدش رفته گشته تو کلمات جناب سید مرتضی و شیخ طوسی یک چیزی پیدا کرده، گفته ها ببین اینا هم همینو میگن، که اونا اینو نمیگن البته، ولی خب ما اونو توضیح دادیم که اونا اینو نمیگن. حالا یه دلیل پیدا کرده تا بخواد یه چیز خلاف مشهور به این شهرت رو بگه. حالا شما اگر بتونید برید دلیل پیدا کنید مشکل نیست. تساویه.
همه
آره.
مماثلت.
آره. مماثلت آره. آره حالا اون بله مماثله رو ازش تساوی فهمیدن و این عرض کردم اگر کسی بتونه یه همچین چیزی بگه، خب یه بحث دیگری مطرح میشه. حالا به هر حال خیلی از این بحثا ممکنه اون موقع تغییر شکل پیدا کنه.
خب این
یه خب حالا این البته در شجاج گفتن. بعد یه نکته‌ای هست تو مسئله 9، حالا اینو بذارید بگم چون مسئله 8 ما جلسه قبل اشاره کردیم. مسئله 9 که توی تایپ اشتباه زیاد داره، این مسئله هم تو تعبیر امام اشتباه داره، یعنی تو تایپش، هم تو تعبیر جواهر اشتباه داره، اینا تو تایپش. یه کلمه ای هست الان میخونم: لا یثبت القصاص فی ما فیه تقریر به نفس او طرف. این کلمه تقریر با کلمه تعذیر خیلی شبیه همان دیگه، این غین بعدش را، اون عین بعدش ز. تو حتی تحریر اینجا نوشته تعذیر، توی اور جواهر هم نوشته تعذیر تو بعضی از قسمت‌های بحث. این تعذیر نیست، تقریره. تقریر یعنی خطر، غرر از ماده غرره به معنای خطر. معنای عبارت اینه که قصاص در اون چیزی که اگه بخوان قصاص کنن خطر جانی داره، یعنی ممکن طرف بمیره با این قصاص، یا خطر نقص عضو داره، یعنی اگه بخوان اینجوری قصاص کنن طرف ممکن اصلا کلن دستشو یا انگشتشو از دست بده، در حالی که دست طرفو قطع نکرده، انگشت طرفو قطع نکرده. اینجا میگن نمیشه قصاص کرد. جایی که تقریرون به نفسن او طرفن، یعنی خطر جانی داره یا خطر قطع عضو، گفتن نمیشه قصاص کرد. اینجا تبدیل میشه به دیه. با اینکه مورد مورد قصاص قاعدتنا، یعنی جنایت عمدیه، حکم اولیش قاعدتا قصاصه، ولی به دلیل اینکه این خطر جانی یا خطر نقص عضو داره نمیشه قصاص کرد. و کذا فی ما لا یمکن الاستیفا بلا زیادتن و نقیصه، همینطور گفتن در اون جایی نمیشه قصاص کرد که اگر بخوای قصاص کنی نمیشه عملا درست همون جنایت رو وارد کنی، یا باید زیادی وارد کنی یا کمتر. مثل چی؟ کل جائفت و المعمومه. جائفه و معمومه رو همین الان تو عبارت جناب عرض کنم خدمت شما کلینی رضوان الله علیه داشتیم. جائفه و معمومه دوتا شجه مربوط به سره. معمومه هیلتی تبلغ امت دماغ، اونیست که میرسه به خود مغز. جائفه هیلتی تسیر و فی جوف دماغ، فرو میره در عمق مغز. امام میفرمان این دوتا نمیشه. چرا؟ چون نمیشه بدون زیاده و نقیصه، یعنی بخوای این کارو بکنی یا باید بیشتر از اون جنایت بزنی تا برسی به مثلا مغز، یا باید کمتر از اون بزنی، نمیشه درست اندازه اون بزنی. حالا اون قسمت اول که لا یثبت القصاص فی ما فیه تقریر به نفس او طرفین، این فرمایشی است که عرض کنم خدمت شما صاحب جواهرم فرموده، بعد میگه اجماع به قسمیه بل علی. بعد فوقش امام مثال که خواسته بزنه، حالا میدونم اشتباه از امامه یا اشتباه تایپیه، نمیدونم. ببینید امام فرموده لا یثبت القصاص فی ما فیه تقریر به نفس او طرفه، در جایی که خطری برای جان یا برای عضو داشته باشه نمیشه قصاص کرد، مثال نزده. بعد فرموده و کذا فی ما لا یمکن الاستیفا بلا زیادتن و نقیصه، همچنین در اون جایی که بدون زیادی و کمی نمیشه. بعد فرموده کل جائفت و المعمومه. ظاهر عبارت امام اینه که این کل جائفت و المعمومه مثال برای بلا زیادتن و نقیص است، یعنی این از مواردی است که نمیشه قصاص کرد بدون اینکه کم و زیاد کنی. ولی همین مثال رو صاحب جواهر ذکر میکنه برای فیما فیه تقریر به نفس او طرف، که به نظرم اون مثال درسته. یعنی ببین صاحب جواهر اینجوری میگه، میگه لا یثبت القصاص فیما فی قصاصه تقریر به نفس او طرف کل جائفت و المعمومه. میگه مثل جائفه و معمومه. میگه چرا؟ چون این خطر داره، میخواد بزنه به مغز برسه یا بره در عمق مغز. میگه این خطر جانی داره، این خطر نقص عضو داره، چون طرف ممکنه بزنه یه جایی از مغز و یه دست یکی فلج بشه، چشم یکی کور بشه، چون اون ادراکاتی که اون اعصابی که مربوط به اونه ممکنه از بین ببره. خب پس اینجا نمیشه. به نظر من امامم شاید مقصودش همین بوده، به قول معروف خانت خل عباره، یعنی فرمود لا یثبت القصاص فی ما فیه تقریر به نفس او طرفین و کذا فی ما لا یمکن الاستیفا بلا زیادت و نقیصه کل جائفت و المعمومه مثال باشه برای اون فیه تقریرون. اگه این باشه خب فرمایش امام با صاحب جواهر یکیه. به ظاهرن هم امام همون بر اساس جواهر، من اون مقداری که کاملا برام روشنه، تحریر الوسیله عمده مدرکی که دست امام بوده موقع نوشتن تحریر، اگر یه چیزی کتابی چیزی بوده، جواهر. ظاهرا امام عمدتا تنها منبعی که در اختیار داشتن جواهر بوده، اگر کتابی چیزی دستشون بوده این جواهر بوده، چون خیلی تحت تأثیر نگرش های صاحب جواهر فتاوای امام. بنابراین احتمال زیاد این مثال برای همونه. اما عبارت امام ظاهرش این نیست، ظاهرش اینه که این مثال برای اونه که بدون نقیصه و زیاده نمیشه قصاص کرد. به هر حال دلیل چیه؟ در جایی که خطر جانی وجود داره یا خطر نقص عضو وجود داره نمیشه قصاص کرد. با اینکه عرض کردم مورد موردی است که حکم اولی قصاصه ها، یعنی عمد، در عمد هم باید قصاص کرد. جواب دادن گفتن به خاطر اینکه، یه دلیل آوردن گفتن به خاطر اینکه ما در قصاص میخوایم بر این جانی مثل اون جنایتی رو که بر مجنی علی وارد شده وارد کنیم. اون که مجنی علیه رو نکشته، خب پس ما حق نداریم اینو بکشیم. اون که مجنی علیه رو قطع عضو نکرده، پس ما حق نداریم اینو قطع عضو کنیم. خب اون جایی که فیه تقریرون، یعنی احتمال عقلاییه، احتمال معتنابهه که الان بزنی میمیره، بزنی قطع عضو میشه، خب ما حق نداریم. ما نمیتونیم در مقام قصاص کسی که کسی رو نکشته اونو بکشیم، که یا در مقام قصاص کسی که قطع عضو نکرده اونو قطع عضو کنیم. در مورد معمومه و جائفه روایت داریم که صاحب جواهر ازش تعبیر میکنه فی المقطوع، یعنی در اون روایتی که قطع شده. قطع شده چون روایتش به اصطلاح از معصوم نقل نکرده، روایت هست ولی از معصوم نقل نکرده. این روایت صاحب جواهر، صاحب وسائل آورده تو جلد 29، امروز میگم این چیز خرابه، جلد 29 صفحه 179، عنوان باب اینه عدم و ثبوت القصاص فی الجائفته و المنقلته و المعمومه. در این سه قسم قصاص ما نده، عنوانش اینه، یعنی که فتوای صاحب وسائل. روایتی که اول باب نقل میکنه روایتی از جناب صدوق به اسنادش از ابان ابن تقلب، بعد اونجا داره ان فی روایتهی الجائفتو ما وقعت فی الجوف، جائفه یعنی اونی که فرو بره در جوف، لیس لصاحبها قصاصون، اون قصاص نداره، و المنقلتو تنقل منها العظام، استخون رو جا به جا میکنه از کله، و لیس فیها قصاص، و فی المعمومته ثلث دیه لیس فیها قصاص، و معمومه ثلث دیه هست، معمومه همون بود که به ام دماغ میرسه ولی کن چیز نداره، قصاص نداره. این روایت داره که قصاص نداره، روایت دیگه هم ایشون ذکر میکنه که اونجا هم یه همچین تعبیری آمده البته اونجا یه صدر و ذیلش با هم یک تفاوتی داره، حالا چون ما بعد به یک مطلبی میرسیم اینجا الان قبل از اون به اصطلاح بیان دیات خاص یا قصاص خاصه، مباحث کلی الان داریم میگیم. ولیکن تو روایت هیچ اشاره نکرده که چرا جائفه، چرا منقله، چرا مأمومه قصاص ندارن، یعنی نگفته، علتی براش ذکر نمی کنه. فقط تعبیرش اینه که اینا قصاص ندارن. یه روایت دومی ایشون تو باب میاره، میگه فلجائفته ما وقعت فلجوف، این روایت دوم همون باب، لیس فیها قصاص الا الحکومه والمنقلتو تنقل منها الارام ولیس فیها قصاص الا الحکومه و فی المعمومت تقع و ضربتون فی الرأس انکان بالسیف انکان سیفا فا انها تقطع کل شیئن و تقطع العظم فتعم المذروب و ربما ثقل لسانه و ربما ثقل سمعه و ربما تراه اختلاطون فا انظر بد عمود او به عصا شدیده فا انها تبلغ اشد من القهر یکسر منها القهر قهفر رأس. اینجا عبارت روایت اینه که در جائفه قصاص نیست، در منقله قصاص نیست، جائفه اونی که به جوف میره، منقله اونی که استخون رو جابجا میکنه، مأمومه اونی که به ام به اصطلاح دماغ میرسه. اینجا یه تعبیری روایت میگه، مثل اینکه میخواد داره توضیح میده که مثلا مأمومه چیه، میگه تقع و ضربتون فی الرأس انکان سیفن، یه ضربه با شمشیر در سر واقع میشه، تقطع کل شی، هر چی رو قطع میکنه، و تقطع العظم، استخوان رو هم قطع میکنه میبره، فتعم المذرو، این میرسه به اون ام به اصطلاح به اون مغز مذرو، وقتی میرسه به مغز مذرو روایت داره میگه ربما ثقل لسانه، زبانش سنگین میشه دیگه نمیتونه حرف بزنه، و ربما ثقل سمعه، گوشش سنگین میشه دیگه نمیشنوه، و ربما تراه و اختلاطون، چه بسا اختلال حواس پیدا میکنه در اثر این ضربه. بعد حضرت فرمان فانظر به عمود او به عصا شدیده، حالا اگه به جای شمشیر با یک گرزی بزنن یا با یه عصای سنگینی بزنن، این میگه بدتر از شمشیر میشه، چون این میزنه درب و داغون میکنه کله رو، اون شمشیره میشکافه، این نه، این میزنه فا انها تبلغ اشد من القط، این از قط هم بدتره، یکسر منها القحف قحف الرأس، این اصلا کلن این جمجمه رو میشکنه، داغونش میکنه وقتی با گرز میزنه. حالا چجوری بشه که کسی گرز این چنینی بخوره تو کلش یا چنین عصایی زنده هم بمونه، فرض اینه که زنده بمونه با اون امکانات و اون زمان. بعد اینجا ولی باز هیچ چی نگفته، یعنی تو این روایت این جمله رو داره که بله اینا ممکنه فلان یا همچین حوادثی، ولی نگفته چرا قصاص ندارن، هیچ علت نداره. فقط نکته ای که هست اینه که در جائفه، منقله و مأمومه قصاص نیست. تو این روایت دوم باب عرض کردم، این روایت دوم، دو تا روایت هم کلن تو این باب بیشتر نیست، تو روایت دوم باب که روایت ابو حمزه است، اینم چیز نداره، باز از معصوم نقل نشده، به اصطلاح مقطوعه. این آخرش این عبارت رو داره که اگه با شمشیر بزنن چه همچین اتفاقی میفته، اگه با مثلا گرز بزنن یا با عصا بزنن چنین، ولی باز نگفته که علت این که اینجا نمیشه قصاص کرد این استش که مثلا خطر جانی داره یا مثلا خطر نقص عضو داره، همچین چیزی نگفت، ولی تصریح شده. برای همین صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی این بحث رو مطرح میکنه که آقا اون چی که درش خطر جانی یا خطر نقص عضو باشه قصاص نمیشه کرد، میگه این اجماع داریم به قسمیه، یعنی اجماع منقول، اجماع محسن. بعد میگه در روایت هم وارد شده که در اینها قصاص نیست، اینم میگه. بعد میگه اون نکته ای که گفتم، میگه ما قرار نیست که طرفو بکشیم، که ما که قرار نیست طرفو نقص عضو کنیم، در قصاص ما قراره مثل این جنایت رو وارد کنیم. وقتی مثل این جنایت خطر قتل یا خطر نقص عضو داره، پس نمیتونیم. این فرمایشی است که صاحب جواهر داره. بعد دنباله عبارت صاحب جواهر بعد از اینکه این داستان رو میگه، لا یثبت القصاص فی ما فی قصاصه تغریر به نفس او طرفین، آخر عبارتش اینو داره، بل و کذا تغریر به زیادت علی به اعتبار تأثر حصول المماثله او تعذرها از هوه من تغریره ایزن، که هر دوتاش نوشته تعذیر تو جواهر، لاغر تو این نسخه ای که در نرم افزار هست هر دو نوشته تعذیر، تعذیر نیست این آقا، تغریره. صاحب جواهر میگه اونجایی که خطر جانی یا خطر نقص عضوه نمیشه قصاص کرد و کذا، این همونیه که امام تو عبارتشون داشتن، از تقریر رو به زیادت علی، اگر خطری این وجود داره که بیشتر از اون جنایت رو وارد کنن، به اعتبار تأثر حصول المماثله او تعذرها، به این اعتبار که سخت مثل اون جنایت رو وارد کنن یا اصلا ممکن نیست مثل اونو وارد کنن، ایشون میگه از خوبه منت تقریره ایزن، اینم یه نوع خطره. وقتی نمیشه مثل اون رو وارد کنن یا سخت این کار، این یه نوع تقریره، یه نوع خطره. وقتی خطر بود نمیشه قصاص کرد، که در واقع صاحب جواهر میخواد بگه این دوتا مسئله ملاکش یکیه، یکی اونجایی که خطر جانی و نقص عضو داره نمیشه قصاص کرد، چرا؟ چون خطر داره و ما قرار نیست چنین خطری رو برای جانی ایجاد کنیم. یکی اونجایی که نمیشه مثل اون جنایت رو ایجاد کرد یا مشکل این کار رو کرد، میگه اینجام تقریره، اینجام خطره، چون الان ما ممکنه جنایتی که وارد کنیم بیش از اون بشه، چون اصلا نمیتونیم مثل اون رو، یا نمیتونیم یا خیلی مشکله که مثل اون رو وارد کنیم. بعد دوباره بعد از اینکه اینا رو میگه، میگه خب حالا که نمیشه پس باید تبدیل بشه به قصاص. بعد یه احتمالیشون مطرح میکنه که این احتمال ظاهرش اینه که امام نپذیرفته، امام فرموده اونجایی که نمیشه به زیاده یا نقیصه مثلا تبدیل میشه، صاحب جواهر فقط زیاده رو گفته، نقیصه رو نگفته. صاحب ولی حضرت امام هر دو طرف رو میگه، میگه لا یثبت القصاص فی ما فیه تغریر به نفس او طرف و کذا، یعنی لا یثبت القصاص فی ما لا یمکن الاستیفا بلا زیادت و نقیصه، زیادت و نقیصه، در حالی که صاحب جواهر فقط زیاده رو گفته، نقیصه رو نگفته، گفته زیاده تغریر، نگفته نقیصه تغریر. درستم هست، نقیصه که تغریر نداره، کمتر جنایت بزنه که خطری نداره، اون که بیشتر بزنه خطرناک میتونه بشه. بعد کل جائفت و المعمومه رو عرض کردم، امام اینجا آورده، در حالی که صاحب جواهر همون اول لا یثبت القصاص فی ما فی قصاصه تقریر به نفس او طرفین کل جائفت و المعمومه اونجا ذکر کرده، و صاحب جواهر فقط طرف زیاده رو مطرح کرده، بل و کذا تقریر به زیادت علی، نه به زیاده و نقیصه، چون نقیصه که قاعدتا خطری نداره، اونی که خطرناک میشه زیاده است، به اعتبار تأثر حصول المماثله او تعذرها از هوه من تقریر ایزن. بعد از اینکه اینو ایشون میگه، میگه احتمال داره در این جایی که نمیشه قصاص کرد، چون اگه قصاص بکنی زیادتر میشه، ما بگیم اختصار بر اقل بکنه، یعنی کمترین جنایتی رو که میشه بزنه بزنه، بقیهشو عرش بگیره، مع دفع العرش، و احتمال و اختصار علی الاقل مع دفع العرش لزائد ممکنه، شون میگه این ممکنه. بعد میگه خود جناب محقق در کتاب دیات به این مسئله جازم شده، ایشون گفته بله اونجایی که جنایت یه طوریه که اگر ما بخوایم مثل اونو وارد کنیم زیادتر میشه، نمیتونیم به اندازه او باشه جنایتمون، یا مشکل زیادیشو جلوشو بگیریم یا ممکن نیست زیادتر خواهد شد، اینجا کمتر جنایت وارد میکنیم، ما بقیشو عرش میگیریم. میگه این مطلب از مبسوط شیخ از قواعد علامه و تحریر علامه هم نقل شده. بعد میگه ولی در خلاف صاحب کتاب یعنی جناب شیخ که توی مبسوط همین قول رو ازش نقل کرده، تو کتاب خلاف ایشون میگه نه، اینها تصریح دارن که علما اجماع دارن که فقط در این گونه موارد باید به دیه مراجعه کرد. یعنی اونجایی که اگر ما بخوایم مثل اون جنایت رو وارد کنیم نمیتونیم، یعنی یا متعذر یا متأثر یا اصلا ممکن نیست یا خیلی سخته، اینجا تبدیل میشه به دیه. نه اینکه بگیم اقل جنایت رو وارد میکنه ما بقیشو عرش میگیم. بعد از اینکه اینو صاحب جواهر میگه، میگه ولعله لعدم صدق القصاص، میگه بخواب لابد نکته حرفشون این بوده، میگفتن آقا وقتی ما نمیتونیم مثل این جنایت رو وارد کنیم یا حتما بیشتر میشه یا خیلی سخته که جلوشو بگیریم بیشتر نشه، پس اصلا قصاص صدق نمی کنه. کمتر که وارد کنیم اصلا قصاص نیست که، قصاص اون موقعی که مماثله باشه. پس چون قصاص نیست، اصلا امکان قصاص نیست، نوبت میرسه به دیه. خب این فرمایشات رو حالا گوش تأمل بفرمایید. تو وقتی نمیشه جز به نقیصه، پس مثلا قصاص صدق نمی کنه. شاید امام مثلا تو ذهنشون نمی کنه. این بحثا بررسیش بماند برای بعد. چون ما اینو باید دوباره عرض کردم، اینا رو باید تو بحث قصاص اعضا و جواره که حالا میرسیم به صورت خاص اونجا بحث کنیم. و این حالا بحثیست دیگه که ببینید قصاص اولا و به ذات مماثله اقتضا میکنه، درسته، ولی این عرفیه به نظر من که وقتی نمیشه مثل اون جنایت رو وارد کرد دقیقا، اما میشه شبیه اون رو تا یه حدی وارد کرد، این مجنی علی طبق قاعده حق داشته باشه این جنایت رو وارد کنه. یعنی الان اگر اون جنایتی که او وارد کرده بخواد این وارد کنه مثلا بیشتر از اون خواهد بود، چون متعذره یا متأثره که بیشترشو جلوشو بگیره، خب نمیتونه مثل اونو وارد کنه چون میدونه بیشتر میشه. خب حالا که نمیتونه، کمتر رو میتونه. اگه کمتر رو میتونه و این مثل اونه، بله در مرتبه بعده، یعنی مماثلتش کمتر از اونه، ولی به هر حال یه جنایتیه. مثلا اون فرض کنید دست اینو شکافته، کف دست اینو، اینم کف دست اونو میشکافه، اونجوری که اون شکافته اگه این بخواد بشکافه بیشتر میره و مثلا دستش فلج میشه، در حالی که این دست اینو فلج نکرده، اما کمتر میتونه بشکافه. خب بالاخره اون حکمت قصاص، یعنی قصاص مماثله رو اقتضا میکنه، ولی حکمت قصاص اینه، توی آیه هم همین معنا فهمیده میشه دیگه، که یکی از حکم قصاص تشفی خاطر مجنی علیه. بالاخره دلش آروم میشه، این بابا به ما جنایت زد، ما هم یک جنایتی یک کاری کردیم، بالاخره یک چیزی به این زد. خب وقتی نمیشه مثل اون، بله قاعده اولی اینه که مثل باشه، اما مرتبه پایین ترش میشه، همون بحثی که تو مسئله قبل هم داشتیم تو بحث عمق، امام فرمودن کی گفته نمیشه عمق مراعات کرد، عمق مراعات. بعد میگه خب بعضی وقتا نمیشه آقا، چون اگه بخوام اون عمق مراعات کنیم، این مثلا کلش لاغره، اون کلش چاق بوده، خب این میرسه به مغزش، اصلا اون نمیرسید به مغزش. اما فهمید خب اونجا که نمیشه به اندازه که میشه بقیهش رو عرش، امام هم فرمود یه معل امکان. بنابراین این جمله‌ای که امام فرموده نقیصه، حالا احتمال شما میدید که لابد صدق عنوان قصاص نمی‌کرده، خب با اون فتوای امام اونجا که فرمود رعایت عمق هم لازمه و در حد امکان، یعنی اگه ممکن نبود کمتر، همون نقیصه، معنیش اینه که بس امام هم پذیرفته که با عمق کمتر صدق قصاص میکنه، بنابراین نقیصه رو پذیرفته که صدق قصاص میکنه. پس نمیشه گفت که چون نقیصه رو اعتقاد داشته صدق قصاص نمیکنه عطف کرده نقیصه رو به زیاده. حالا باز روی این بحث یه تأمل بفرمایید، مسئله 9 تمام نشده، دنبالش رو انشالله جلسه بعد. عرض کردم هفته آینده چهارشنبه به خاطر فاطمی درس ما تعطیله، میره هفته بعدش انشالله موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.